کار کرده بودند، تغییرات به سود اسرائیل ایجاد شده. با این حال کشورهای عربی به طور کلی از این طرح حمایت کردند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده. قطر در حال بر لزوم گفتگوی بیشتر درباره جزئیات این طرح تاکید میکند که ترامپ روز سه‌شنبه هشدار داده گروه حماس تنها 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که میانجیگران عرب و مقامهای ترکیه روز سه‌شنبه در دوحه با نمایندگان حماس درباره این طرح گفتگو کردند. اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. بر اساس این طرح حماس باید همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاح‌های خود را تحویل دهد. در مقابل اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان می‌یابد. همچنین این طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین می‌کند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر گرفته نشده. افزون بر این، طرح یاد شده خواستار ایجاد گروه کاری به نام هیئت صلح برای اداره غزه و بیش از 2 میلیون ساکن آن تحت نظارت بین المللی است. ریاست این هیئت به عهده ترامپ و صدر اعظم پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر خواهد بود. شیخ محمد بن ابراهیم آلسانی صدر اعظم قطر در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشته که طرح 20 ماده‌ای ترامپ صرفاً اصول کلی را بیان می‌کند و برای روشن شدن جزئیات و نحوه اجرا شدن آن به بحث‌های بیشتر نیاز است. و همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرده و گفته که این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است. طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورت از غزه خارج می شوند که نیروهای بین المللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنین در اختیار خواهد داشت. ترامپ این طرح صلح را در شرایط ارائه کرده که به گفته مقام‌های صحی در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه تاکنون بیش از 66 هزار نفر کشته و نزدیک به 170 نفر دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه گروی پیدا نمیشه. وقت اگر خانه گرش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمی
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلیمون بسیار موضوعات خوب جالب را بخونیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک‌ها هست که امروز قرار است در باره موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی‌ها را که ما قرار است بخونیم. خب در نخست بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین؟ مثلا بانک چی و اینجوری؟ وقتی که من اولین بار که بانک را میشنوین، به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه یا شما ارسال میکنین. این بانک خودش یه هسته. خب بیاییم ببینیم که بانک چگونه هسته، چند نوع هسته، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرده بانک ها چگونه هسته. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هستن، یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته می شد که نیمکت گفته می شد که اون نیمکتش اشاره در جایی می کرد که صرافان قدیمی روی از اون می شیشد و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام می داد، که مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزه تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه، در این تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون اساس در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پولی از مردم سازمانهای دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاص که مثلا بعضی ها هستن پولشان را ذخیره میکنن با عنوان پسنداز، میرن پول خود را در بانک میمانن. وقتی که اونا پولشان را در بانک بمانن، شخص دیگه میایه پول را قرض میکنن، میر روی او پول کار میکنن. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرید، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقتی تجارت رو آغاز کنین شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میر همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من به این مدت اینقدر پول بدی، من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ او بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها را همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کردین، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میدن، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخه اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن، و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونا را مجاز اعلام میکنن، نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی، اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی: یکی بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم، بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب هست که مدیر مکتب خودش یک معلم هستم. همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر اداره میکنه. بانک هم قص بانک مادر یا بانک مرکزی هم قص که با کارکردش یک قسم هست، کارکردش میشه که بیشتر باشه، مثلا مدیر کارکردش بیشتر هست، کارکردش بیشتر هست، ولی بالای بانک های دیگر دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنن. خب تاریخچه ایشه در افغانستان اگه در نظر بگه بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولی 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنه، ارز را مدیریت میکنه، مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستم. در بانک های دیگر دیگه بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت میکنه، بانک های اقتصاد تخصصی و بانک های تجاری دیگه بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها را نظارت میکنه و همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده از بهینه، استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکامل شکل افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک‌های تجارتی تمام اینا وظایف بانکی از جمله تأمین مالی صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک‌های تخصصی و بانک‌های کشاورزی اینا به وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک‌های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک‌های تجارتی است که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری است. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک‌های کاری، بانک‌های تجارتی استفاده می‌شود، دیگر بخش‌ها استفاده زیادی ندارند. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت دارند بانک‌های تجاری. و همچنان بانک‌های تخصصی هستند که برخلاف بانک‌های تجاری در حوزه‌های خاص مانند مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت است، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی است، یک بانک خاص به خاطر مسکن است. ویژگی‌هایش این است که تمرکز به امور بانکی در عرصه‌های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار می‌کنه. در بخش کشاورزی اگه ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کدو، کد کیمیایی و انواع دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن. و بانک های تخصصی برشون به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه برای من 1000 افغانی سود بده. به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1,6 لگ میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هست. اینا از جمله بانک های تخصصی هست. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم، بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافی‌ها انجام می‌شد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 2012 این شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیارد افغانی به بانک ملی تبدیل شد. تمام وظایف بانک‌های مرکزی را در افغانستان انجام می‌داد. در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک، همین بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک‌های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عملکرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک‌های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی بانک، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی اینا ساخته شدند. و ویژگی‌های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک‌ها در حوزه‌های خاص خود مانند مسکن، کشاورزی و تجارت، صنعت، هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام می‌دهند. و همچنان در نقش بانک‌ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تاثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات همه اینا تاثیر زیاد داره، که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگر بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ارائه و راهنمود های اقتصادی، اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خود شما میفهم کشور ما کشور جنگ زده است، تا چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از بانک ها هم کمتر شده، بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میدن، ها به حد اقل وجود داره، و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره، و همچنان بانک‌های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشون در بخش صنعت زراعت هستن، چون که افغانستان کشور زراعتی است، و به مثل بانک‌های تخصصی بانک‌های زراعتی در افغانستان زیادتر هستن، و بعضی از این بانک‌ها هم بعضی مثلا بانک‌های دیگه که در افغانستان هستن خیلیشون هم غیر فعال هستن. و فعالیت‌های اصلی بانک‌های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده‌ها است، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زوارات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما، شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دوتا هست، یکی به صورت کل بانک خواه به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید، و شما رو دو بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما، شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم را با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافی نژاد و همچنان ادیان و آیین‌های مهم جهان و امروز موضوعات درسی ما هستن. خب بیاین این موضوعات دلچسب را با هم یک جای شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیایی نژاد، ما در درس های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژاد ها به سه دسته تقسیم شده، نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن، که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعدشون به دلیلی است که شعای آفتاب با وقتی که متابه در روی بدنشون روی سرشون که سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعده گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشون تنگتر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزد اینا شکل چشمایشون کمی تنگتر شده. و همچنان سفیدپوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعای آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آب هواشون سردتر هست، شرایط پوستیشون یا وضعیت زندگیشون تغییر کرده. خب بیاید که درس امروزی خود رو بخونیم، تقسیمات جغرافیایی نژاد. خب گروه های نژادی اقیانوسی رو میخونیم. ما در درس های گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوذ اقیانوسیه هم مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که در وقتی که استعمارات که در قرن قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسیه هم که هست بیشتر این نفوذشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان و زردپوست ها و دورگه ها هستند، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیه یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همه نسل دورگه را به وجود آوردن. و گروه های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکنند که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همی اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن و به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن، هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلط را در استرالیا با وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژادی فعلی یک نژاد جدید را با وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام را می‌خوانیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از یه دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از یک بر پنج حصه جمعیت جهان مسلمان تشکیل میده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی میکنه. و مسلمانان آسیا را ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافیایی که کره زمین هست، مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا ها بیشترشون مسلمانان هستند. و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع است و جمعیت مسلمانان یک بر سه حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است، 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستن. و ادیان و آیین های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان، آیین ارباب الانبیا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبیا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه هر خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت، اینا که هستن ارباب الانبیا هست که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم، در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستند که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت دارد، توسط پیامبران برای راهنمایی انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست و دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود، وقتی که دین اسلام آمد دیگه ادیان، مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت، اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوام و اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کرده بودن. به همین دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد، دین های قبلی اونا منسوخ شدن. و تاثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت‌های اجتماعی در جامعه و در جامعه میشه و همچنان تفاوت‌های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن، همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که هندو هستن اصلا دیده نمیشه. همچنان در دین اسلام عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنه، ولی در هندو ها هندوان کسی اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. همچنان در نظر در سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبکهای معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین ها مثلا یهودیت عیسویت این دین ها که روزهای یکشنبه رو رخصتی میدونن. همچنین سبکهای معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص است. مثلا شما مساجد اگر ببینیم بالای خود گنبد داره، او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست. ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت ای دیگر دین ها، دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستن. و ادامه درس ادیان و آیین‌های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان می‌خوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم، حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به سه حصه تقسیم کنیم، از سه حصه یک حصه را مسلمانان تشکیل میدن که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپری هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعات هست که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتاپرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طور هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفش هم یک تا پرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی و در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. خب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام، و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل میده که بیشترش در آسیا هستن. همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرقی میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا به سطح کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دین رسمیشان هستن. و همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا، قاره افریقا دومین کشور، دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که هست، کشورهای آذربایجان، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشون بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هستند. و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد، اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38 درصد از جمعیت کشورها مسلمان هستند. بعض اقتصاد کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، بلکه کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ هست، همانند کشورهای عربی. مثلا کشورهای خلیج فارس هم کشورهای عربی را در نظر بگیریم، 65.5% از ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره. و همچنان سازمان کنفرانس اسلامی که هست دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب که بودم از درس امروز ما. در آخر کارخانگی که ما براتون مد نظر گرفتیم هستن که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه. و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
سنبول میرسه خوشه ی گندم، به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته اما غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم. تو گفت به جا گفت، شهری از عشق و هنر ماند، اگر ماند کجا ماند. پر از دردی و دردام، پر دل دل مردم، دلم شده قندام. بیا خوشه ی گندم، به موی تو ببندم. پر از دردی و دردام، پر دل دل مردم، دلم او شده قندم. بیا خوشه ی گندم، به موی تو ببندم، هنوزم به امیدی دل از تو نکندم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با ما همراهید تا گام دیگر در مسیر شناخت تمدن‌های باشکوه برداریم. امروز در این برنامه به دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ، یعنی تمدن چین و تمدن یونان خواهیم پرداخت. با ما باشید تا با داستان‌های تاریخی، تحولات اجتماعی و میراث فرهنگی سرزمین‌ها بیشتر آشنا شوید. فصل سوم، درس 15، موضوع درس تمدن چین و تمدن یونان که شامل صفحات 51 الی 54 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما با چگونگی آغاز تمدن چین و دستاوردهای آن آشنا خواهید شد. با تمدن یونان، فرهنگ، نظام اجتماعی و آثار ادبی آنها آشنا خواهید شد و همچنان به اهمیت و هویت باستانشناسی در شناخت تمدن‌ها پی خواهید برد. خب، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته سفری به تمدن هند داشتیم، تمدنی که با مدنیت‌های کهن هراپه و موهنجودارو آغاز شد. ویژگی‌های مهم تمدن هند عبارت بود از شهرهای بزرگی مانند موهنجودارو که در کنار دریای سین بنا شده بود. هند باستان گفتین 4 طبقه اجتماعی داشت: برهمن‌ها یا روحانیون، کشتاریه‌ها یا جنگجویان، ویشاییها یا بزرگان و بازرگانان و کشاورزان و شودراها که کارگران می‌شدند. گفتیم آیین بودای توسط گوتاما یا بودا در قرن 6 قبل از میلاد تأسیس شد و با حمایت دولت موریایی گسترش یافت. همچنان درباره حکومت‌های مهم سلسله موریایی‌ها و گوپتاها نقش مهمی در تاریخ هند داشتند که در نهایت مسلمانان در قرن 10 میلادی حکومت راجپوت‌ها را شکست میدن و نخستین سلسله اسلامی در هند تأسیس میکنن. خب، میرم سراغ درس جدید امروز ما درباره تمدن چین در اولین سلاید میخوانیم. گفته میتونیم که تا آغاز قرن 20 تحقیقات در مورد زندگی انسان‌های قدیم در چین آغاز نشده بود. به چی خاطر؟ به خاطری که مردم به این عقیده بودن که اگر کسی به خرابه‌های قدیم کار داشته باشد یا در آنجا حفریات یا کندکاری‌های انجام بده، اینا دچار مریضی میشن. به همین خاطر برای مردم اجازه تحقیق و حفریات در ساحات باستانی نمیدادن. و در آغاز قرن 20 بود که یک سروی بعضی از ساحات باستانی چین آغاز شد و آثار زیادی از دوره‌های قبل از تاریخ به تاریخی به دست آمد. در مقاره جوکویان نمونه‌های از انسان چینی به دست آمد که این محل باستانی در نزدیکی شهر پکن واقع بود. خب، به باور باستانشناسان، انسان‌های چینی در حدود 25,000 سال قبل در پکن اینا زندگی می‌کردن به گفته خود باستانشناسان، و در ساحه دیگر باستانی به نام یانگشای نمونه از فرهنگ انسان کشف کردید که تاریخ یا به 4,000 سال قبل می‌رسد و اولین امپراتوری چین به نام شانگ‌ها نامیده می‌شد که این سلسله امپراتوری از قرن 17 قبل از میلاد شروع میشه و تا قرن 10 قبل از میلاد ادامه داره. و همچنان گفته میتونین که اولین نشانه های آشنایی با ستاره شناسی در چین مربوط به همین دوره شانگهای میشد که سلاله مهم دیگری در تاریخ چین قدیم عبارت از خود خاندان چو بود که ای بعد از قرن 12 قبل از میلاد دولت شانگها از بین میره و حکومت چو روی کار میایه. به رئیس قبیله به نام وانگ هسته که در قرن 10 قبل از میلاد دولت شانگها سقوط میده که خاندان چو سرزمین های زیادی شامل امپراتوری خود میکنن. اقتدار خاندان چو تا قرن هفتم قبل از میلاد ادامه داشت و بعد از سلسله چو زمینه برای سلاله تسعین مساعد میشه. خب، خود سلاله تسعین در سالهای 260 میتونیم بگیم در سالهای 246 الا 207 قبل از میلاد بر قسمت‌های زیاد امپراتوری چوها این حاکمیت میکردن و اولین شاه این سلسله به نام هوانیه بود که این هوانیه قانون جدید ایجاد کرد که او چکار کرد؟ چین به 36 ولایت تقسیم کرد و همچنان کار دیگه که انجام داد، القاب گذشته که استفاده میکردن معنی قرار داد و جامعه چینی به دو طبقه تقسیم کرد که به نام طبقه خاص و طبقه عام یاد می شد.
و خود هانهای قدیمی و سپس هانهای جدید یا بعدی بر امپراتوری تسین تا سالهای 220 میلادی اینا حکم روایی داشتن که در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی شدن. خب موضوع بعدی که میخوانیم درباره تمدن یونان هسته. گفته میتونیم که توسیدیدس مورخ یونانی ای در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد و در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد. ای باور داشت که خرابه ها و بقایای شهرهای قدیمی محصول کار اقوام قبل از نسلهای اونا هسته که قصه ها و داستان های مردمی باعث شد که حفریات یا کندکاری ها و تحقیقات درباره مردمان یونان قدیم و جمعیت های کنار بحیره مدیترانه در قرن 19 آغاز بشه که تمدن میسینی یکی از دوره‌های درخشان تاریخ قدیم کرت و یونان می باشد که از قرن 16 و قبل از میلاد آغاز می شود و تا قرن 10 و قبل از میلاد ادامه داره که این تمدن مربوط به اقوام اخی هست که با پلوپینس ها یک جاه می شوند و ساحات زیادی تصرف می کنند اینا. و همچنان گفته میتونن که اینا زراعت پیشه بودن و همچنان از وسایل برونزی استفاده میکردن که گفته میتونن دوران اخی و پلوپینس ها توسط دوری ها هست که در قرن دهم قبل از میلاد خاتمه داده میشه که خود دوری ها در قرن دهم قبل از میلاد قدرت در یونان باستان به دست میارن و این دوره بعضی از مورخان به نام عصر آهن هم یاد میکنن که دوری ها با وجودی که در ساحه این کشاف فرهنگ توجه خاصی نداشتن با آن هم داستان های حماسی به نام ایلیاد و اودیسه در همین دوران به وجود آمده بود. و همچنان هومر که شاعر نابینای بود این داستان ها رو تنظیم میکرد که داستان ها ایلیاد و اودیسه. ای داستان ها خود هومر شاعر نابینا بود که ای داستان ها رو تنظیم میکرد که ای داستان هایی که حوادث قرن 12 و 8 قبل از میلاد بیان میکرد و همچنان همزمان با حکومت خود دوری ها قدیمی ترین دولت یونانی ها به نام اسپارت ها نیز اساس گذاری شد که یکی از مشخصات مهم تمدن یونان موجودیت چی هست؟ موجودیت الهه ها اینا بوده که این الهه ها توسط اساطیر یونان به شهرت رسیده بود و در نیمه اول قرن 6 قبل از میلاد بود که کلتی ها در شمال بحیره سیاه مرکز مهاجران هیلنی ایجاد میکنند که در آخر قرن 5 قبل از میلاد جنگ های پی در پی بین یونانیان و پارسیان چکار میشه؟ آغاز میشه که این جنگ ها تا دیر زمان ادامه داشته، یعنی یک مدت زمان این جنگ ها ادامه داشته تا سرانجام اسکندر مقدونی از سال 336 الا 323 قبل از میلاد بر خامشی ها مسلط میشم و امپراتوری بزرگی به وجود میارم. بعد از اسکندر امپراتوری یونان تجزیه میشه و زمینه برای به وجود آوردن امپراتوری روم مساعد میشه. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن چین با حفریات قرن 20 شناسایی شد. تمدن چین با حفریات قرن 20 شناسایی شد که انسان‌ها حدود 25,000 سال قبل اینا در پکن زندگی میکردن و نخستین سلسله شاهی شانگ‌ها از قرن 17 قبل از میلاد آغاز شد. گفتین دوره‌های مهم دیگری مانند چو و تسین در این تاریخ چین نقش مهمی داشتن که در نهایت خود دوره‌های آغازگر قرون وسطا بود. و همچنان درباره تمدن یونان خواندیم و گفتیم که تمدن یونان از حفریات منطقه مدیترانه در قرن 19 میلادی شناخته شد که تمدن میسینی از قرن 16 قبل از میلاد آغاز شد و با حکومت دوری‌ها در قرن 10 قبل از میلاد به پایان رسید که این تمدن به دلیل اساطیر داستان‌های حماسی و نقش مهم فرهنگی در تاریخ شهرت داشت. پس یاد گرفتین که تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد. یعنی در کل تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد و باستانشناسان به این باور بودند که انسان‌ها حدود 25 سال قبل در پکن و نواحی اطراف آن زندگی می‌کردند که نخستین سلسله شاهی در چین در سده 17 قبل از میلاد با قدرت رسید. خود دوره امپراتوری هانهای بعدی در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی کردند. خب شاگردان عزیز، ای بود جنبندی یا خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس امروز داشته باشیم، من سوالات میخونم، شما میشه پاسخ بده. سوال اول، قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ آفرین، قدیمی ترین انسان چینی در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن کشف شد. در کجا؟ در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن. سوال دوم، نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ دقیقاً، نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. سوال سوم، چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن بیستم باستانشون رسید قبول نکنند؟ چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن بیستم باستانشناسی قبول نکنند؟ چه عواملی باعث بود که مردم باعث شد که همین باستانشناسی یا حفریات قبول نکنند؟ به خاطر که اینا به این باور بودن یا به خاطر باور غلطی که داشتن که اگر اینا خواسته باشن تحقیقات انجام بدن دچار مدیزی بشن. به همین خاطر به اساس خرافاتی که باور داشتن، به همین خاطر اینا اجازه حفریات برای باستانشناسان نمیدادن و باستانشناسان قبول نداشتن به خاطر که گفتم اینا دچار مدیزی میشن. خب رسیدیم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی من سوالات رو میخوانم، میشه شما پاس چی کنه یادداشت کنید در داخل کتابچه ها خوب و بعد جلسه بعدی حتما سوالات رو با خود داشته باشید. سوال اول، چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ سوال دوم، توسیدیدس کی بود؟ توسیدیدس کی بود؟ سوال سوم، تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ خب شاگردای عزیز، این بود کارخانگی شما. حتما کارخانگی خور انجام بدیم. خب درس بعدی، آیا میدونید که امپراتوران روم قدیم را حکم روایان اروپا میگفتن؟ درس بعدی درباره تمدن روم باستان هست که صفحات 55 به 56 کتابه شما باید مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امید که این درس حداقل بینش شما درباره تمدن‌های کهن گسترش داده باشد. پس تا دیدار بعدی، شما رو به پروردگار بزرگ مسبار و خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستیم تا در سفری هیجان انگیز به قلب تاریخ، تحولات شگفت انگیز علم، فرهنگ و صنعت را در اروپا بررسی کنیم. از عصر رنسانس، دوران شکوفایی دانش و هنر، تا انقلاب‌های صنعتی و اجتماعی که چهره دنیا را تغییر داد، با ما همراه باشید تا در این مسیر پرماجرا نکات ارزشمندی را بیاموزید. فصل ششم، درس 16، موضوع درس تحولات علم و فرهنگ و انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 73 الی 76 کتاب شما میشه. اهداف درس یادآوری می‌کنه. خب در این درس قرار هست با تحولات علم و فرهنگ بعد از رنسانس آشنایی شوید. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا و تأثیر آنها بر جهان را بررسی می‌کنیم و همچنان از انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن درس می‌گیریم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس جدید بررسی کنیم، بریم سراغ درس گذشته. یک مروری بر درس گذشته هم داشته باشیم. در برنامه گذشته درباره جنگ‌های صلیبی صحبت کردیم که 8 مرحله آن تأثیرات عمیقی بر اروپا گذاشت. همچنین از دوران تاریک قرون وسطا تا ظهور رنسانس گذر کردیم. در اسپانیا نظام ملوک طوایفی از بین رفت و تمدن وارد دوره جدید شد. بیاد دارید که در رنسانس مردم اروپا نگاه خود را از آسمان به زمین معطوف کردند. دانشمندان بزرگ مانند ژان ژاک روسو، مونتسکو و گالیله به جهان معرفی شدند و اختراعاتی چون ماشین چاپ و تلسکوپ تحولات عظیمی ایجاد کرد. آیا شما نیز فکر میکنید این تحولات چگونه زندگی ما را تغییر دادن؟ خب، من سراغ درس جدید سوال هست گفته، آیا میدانید چه تحولاتی در عرصه علم و فرهنگ بعد از رنسانس رونما گردید؟ که موضوعات سوالی هست که ما حتما در اخیر درس به پاسخ صحیح سوال خواهیم رسید. خب، من سراغ درس جدیدمون که درباره تحولات در عرصه علم، ادب و فرهنگ میخوانیم. خب، گفته میتونیم که مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن. خب یعنی چی که کمتر توجه به امور دینوی داشتم؟ یعنی که در کل مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن، به این معنا که در او دوران بیشتر مردم اروپا تمرکز اصلی خود بر مسائل مذهبی و همچنان معنوی گذاشته بودن و اهمیت کمتری به زندگی روزمره، رفاه مادی و پیشرفت‌های علمی یا دینوی می‌دادند. که این نگرش اینا تا حد زیادی به دلیل نفوذ شدید کلیسای کاتولیک و باورهای مذهبی غالب در اون زمانها بود. خود کلیسا در کل کلیسا مردم رو تشویق میکرد تا بر آماده سازی برای زندگی پس از مرگ تمرکز کنن و از لذتهای مادی و دینوی دوری کنن. همچنین فقر گسترده، جنگ‌ها و بیماری‌ها شرایط زندگی سخت‌تر کرده بود و نگاه مردم به سمت خدا و آخرت متمرکز کرده بود. اما این وضعیت با شروع دوره رنسانس در قرن‌های بعد تغییر کرد، زمانی که توجه به دانش، هنر و رفاه دینوی بیشتر شد. طبق که گفتم در کل در عهد رنسانس مردم اروپا متوجه زندگی و جهان شدند و دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان در بخش‌های مختلف ظهور کردند. که ما میتونیم از نویسندگان مشهور او دوران چون شخص نام بگیریم، ژان ژاک روسو، مونتسکو و ولتر نام ببریم. در عصر رنسانس مکاتب در خارج از کلیساها ایجاد شدند و مطالعه در مورد بدن انسان آغاز گردید. چنانچه ویلیام هاروی در مورد گردش خون در بدن انسان تحقیق انجام داد و همچنان ماشین چاپ توسط گوتنبرگ و تلسکوپ توسط گالیله اختراع گردید. اروپاییان با اطلاعات تازه توانستن قطب‌نما اختراع کنند که با استفاده از قطب‌نما مسافرت خود را اندک سلتر یا آسان‌تر کرده بودند. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا. انقلاب‌های صنعتی در انگلستان. تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه بکارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد، انقلاب صنعتی میگم. خب پس انقلاب صنعتی چی هست؟ تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه به کارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد، انقلاب‌های صنعتی میگن. یعنی در کل انقلاب صنعتی چی میگم؟ این که ما توانسته باشیم از ماشین‌های صنعتی استفاده کنیم. و نشانه‌های انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن 18 به مشاهده رسیده است. که این انقلاب بریتانیای کبیر را ثروتمندترین کشور دنیا کرد. اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات نقش مهمی در این انقلاب داشت که میتونیم رشد صنعت که در ابتدا در بریتانیا آغاز شد با سرعت در ممالک دیگر اروپایی و آمریکا گسترش یافت. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی به وقوع پیوست و در اون زمان در فرانسه ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و همچنان تفاوت‌های طبقاتی حکم فرما بود و همچنین ورشکستگی اقتصادی و تهی شدن خزانه دولت نیز از علت‌های بروز انقلاب در فرانسه بود که لوی 16 هم نمی‌توانست مردم را کنترل نماید. پس یاد گرفتین که درباره انقلاب کبیر فرانسه یاد گرفتین که در سال 1789 مردم فرانسه به دلیل ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و تفاوت طبقاتی شورش کردند. انقلاب کبیر فرانسه باعث شکل گیری مجلس ملی شد که قانون اساسی فرانسه تدوین کرد. این انقلاب ها نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا تحت تاثیر قرار داد و حمله به زندانیان باستیل و پایان سلطنت لوی 16 نمادی از این تحولات بود. که همو هست که مردم طبقه سوم یا مردم طبقه پایین گرد می آیم و با هم تصمیم می گیرم که به جای آن که با نمایندگان طبقه بالا یک جاه شوند، خودنو یک مجلس تشکیل بدم و در اون مجلس، همون مجلس که اونا تشکیل می دن به نام مجلس ملی یاد کرده بودم و در اون مجلس اینا تعهد کرده بودن که تا فرانسه داره قانون اساسی نکنن متفرق نخواهند شد، یعنی از هم جدا نخواهند شد، و به خاطر همین یا بنابراین مردم دست به شورش زدن و در 14 جنوری سال 1789 میلادی به زندان باستیل حمله کرده زندانیان آزاد ساختن که در این زمان لوی 16 با خانمش ماری آنتوانت تلاش میکرد، یعنی در کوشش بود تو از فرانسه فرار کنه، اما از فرار کردنشان جلوگیری کردن، یعنی در کل خود لوی 16 با خانم خود نتوانست فرار کنه. اثرات انقلاب فرانسه نه تنها در فرانسه بلکه در اکثر کشورهای اروپایی دیده می شد. از همین لحاظ این انقلاب کبیر می گوین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروز ما به صورت خلاصه یا درس خود جنبندی می کنیم. به صورت خلاصه ما گفته میتونیم که رنسانس دوره‌ای بود که انسان‌ها به جای تمرکز بر امور آسمانی به شناخت جهان و خودشان پرداختند که این تحول راه را برای پیشرفت‌های علمی، ادبی و هنری باز کرد و کشفیاتی از جمله تلسکوپ و چاپخانه اطلاعات را در دسترس همگان قرار داد و سفرهای دریایی را آسان‌تر کرد. از سوی دیگر انقلاب صنعتی که با اختراع ماشین بخار آغاز شد زندگی انسان ها برای همیشه چکار کرد؟ تغییر داد و انگلستان با عنوان پیشگام این انقلاب به مرکز اقتصادی جهان تبدیل شد و این تحولات به سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت. درباره انقلاب کبیر فرانسه خوندیم که گفتیم نقطه مهمی در تاریخ بود که این انقلاب به پایان دادن به استبداد، ظلم و ایجاد نظامی دموکراتیک الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی شد. مردم فرانسه نشان دادن که با اتحاد و مقاومت می توانند تغییرات بزرگی ایجاد کنند. پیامدهای این انقلاب نه تنها در سیاست بلکه در فرهنگ و تفکر اروپایی نیز تاثیر عمیقی داشت. خب این تا درس ما درسام جنبندی کردیم و تمام شد. میریم سراغ فعالیت صنفی. مسئولات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول، در زمان رنسانس چه احساس تازه‌ای در انسان‌ها به وجود آمد؟ در زمان رنسانس چه احساس تازه‌ای در انسان‌ها به وجود آمد؟ آفرین، پاسخ صحیح، توجه بیشتر به جهان اطراف و کشف اسرار زندگی. توجه بیشتر به جهان اطراف و کشف اسرار زندگی بود. سوال دوم، ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد و چه نقشی داشت؟ ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد و چه نقشی داشت؟ ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد که این اختراع، یعنی اختراع ماشین چاپ، آغازگر انقلاب صنعتی بود. پس پاسخ صحیح میشه جیمز وات، کسی بود که ماشین بخار اختراع کرد. همین ماشین بخار که اختراع شد آغازگر انقلاب صنعتی بود. و سوال آخر، چرا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب مهم شناخته میشد؟ چرا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب مهم شناخته میشد؟ آفرین، پاسخ صحیح، و به دلیل تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه و تأثیر آن بر سایر کشورها بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. کارخانگی داریم، حتما کارخانگی خور انجام بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی میشیم کارخانگی شما سوالات یا پاسخ داده شده باشد داخل کتابچه‌هایتان. خب من سوالات میخوانم. سوال اول، انقلاب صنعتی بعد از انگلستان در کجاها به وقوع پیوست؟ سوال دوم، درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. یعنی سوال تحقیقی هست، شما میشه این سوال تحقیق کنید. درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. خب کارخانگی متوجه شدیم، حتما تا جلسه بعدی انجام بدیم. خب در جلسه بعدی شاگردان عزیز فصل 7 هستیم، درباره تمدن مایا میخوانیم یعنی در کل در برنامه بعدی به تمدن مایا و مهاجرت تاریخی ایقام با آمریکای شمالی می‌پردازیم. آیا آماده تا رازهای تمدن‌های کهن را کشف کنیم؟ پس جلسه بعدی حتما با ما همراه باشه که شامل صفحات 79-80 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم سفری جذاب به قلب تاریخ اروپا داشتیم و از تحولات بزرگی چون رنسانس، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه آموختیم. هر یک از این رویدادها درس‌های ارزشمند برای امروز ما دارند. تا برنامه بعدی در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ سنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما